بحث درباره قدر مخرج مشترک و اصل در فریضه بود که اعداد را و سهام را از او خارج کنیم صحیحاً. مخرج مشترک یعنی عددی که سهام از او خارج می شود صحیحاً بدون عدد اعشاری، این هم اصل الفریضه بهش میگن، هم مخرج بهش میگن، مخرج فریضه، مخرج سهام، هم قدر مخرج مشترک. و عرض کردیم که یک وقت یک فریضه است، او یه مخرج بیشتر ندارد، بنت واحده است، مخرج دوه. یا فرض کلاله امی هن، مخرج سه است، اون سلسه مخرج سه. و اما اگر بیش از یکی شد مخرج، چهار صورت گفتیم دارد، یا متماثلین است مخرج، پدر و مادرن هر کدام یک سوت میخوان ببرن، مخرج هر دو ششه، یا متداخلین است یعنی اقل اکثر را پر می کند، با تکرر اقل اکثر پر می شود، یا با پایین آوردن اکثر به اقل دو مرتبه الی ازید اکثر فانی می شود. این متداخلینه، مثل چهار و هشت، دو و چهار، اینها متداخلینن، دو و شش. پس یا متداخلینن دو مخرج، یعنی یکی دیگری را پر می کند، اما به زیاد کردن اون اقل و تکرر او، و اما به کم کردن اکثر به قدر اقل و تکرر او، چندی مرتبه کمش می کنیم فانی می شود و از بین می رود. و یا این است که متوافقینن، متوافقین به این معنا که هر دو عدد قابل تقسیم به یک عددی هستند، اقل پر می کند اکثر را با یک عدد زائدی، و هر دو قابل تقسیم به اون عدد زائد هم هستند. عدد زائد خودش چیزیست که بهش میشه تقسیم کرد، این رو هم بهش میگن متوافقین. هر دو قابل تقسیم به یک عددن، ولی اقل اکثر را پر نمی کند، اکثر هم با تنزل فانی نمی شود، مثل سته و ثمانیه. اگر مخرج یکی سدس بود، پدر یا مادر، و مخرج دیگری سمن بود، سهم دیگری سم بود، مخرجش میشه ثمانیه. بین ثمانیه و سته هر دو قابل تقسیم به دو هند، سته را اگر بخوای ببری به حساب ثمانیه دو تا اضافه میارد، ثمانیه را هم پایین بیاری به سته دو تا اضافه میارد، این هر دو قابل تقسیمن به او. اینو میگن متوافقین، دو عددی که هر دو قابل دو مخرجی که هر دو قابل تقسیمن به یک عدد واحد. و این به این است که اقل اکثر را پر می کند، لکن یک عددی می ماند که این عدد جوریست که هر دو رو میشه به چیکار کرد؟ تقسیم کرد، مثل سته و ثمانیه که دو می ماند، هم سته قابل تقسیم به دوه هم ثمانیه. اینا میگیم متوافقین، هر دو قابل تقسیم به یک عدد، دو مخرج این نحوی. چی؟ ما عرض کردیم چند تا؟ شرا شیش و هشت متداخل متوافقینه. حالا همینجوری که این نامتنایی میشد که گفت چرا خداوند ضمیر مذکر آورده، گفت ضمیر. حضرت عالی چی میفرمایید؟ عرض میکنم شش و هشت اینا رو بهشون میگن متوافقین، برای اینکه هر دو قابل تقسیم به دو هن. اون عدد زائدی هم که قابل تقسیمه از نظر اصطلاح فقهی بشن وفق، یعنی اونیست که هر دو میتونن به او تقسیم بشن، این هم میگیم متوافقین. و یا این که متباینینن، یعنی هیچ کدام از اینها قابل تقسیم به دیگری، قابل تقسیم به یک عدد نیستن، عددی نیست که هر دو را بشود برش تقسیم کرد. اینجا در متماثلین مخرج واحد است، در متداخلین اصل الفریضه یعنی مخرج مشترک، اون زائده، اون زائد اصل الفریضه است. در متوافقین احدهما بر اون عدد قابل تقسیم تقسیم می شود، ثم خارج قسمتش در دیگری ضرب می شود تا مخرج و اصل الفریضه به دست بیاد. سته و ثمانیه دو مخرجن برای صوم و برای سوس. در اینجا سوس تقسیم میشه به دو، میشه سته، تقسیم به دو میشه سه، سه هشتا بیست و چهار، یا هشت تقسیم به دو میشه، میشه چهار، چهار شیشتا بیست و چهار تا. اینم مخرج مشترک و اصل الفریضه متوافقین. در متباینین دو مخرج در همدیگه ضرب میشود و اون قدر حاصل ضرب قدر مخرج مشترک است. پس برای به دست آوردن مخرج مشترک و اصل الفریضه در این چهار صورت چهار تا راه دارد. در متماثلین احدهما مخرج مشترک است، چون مثل همان. در متداخلین اکثر و عددن مخرج مشترک است، بین مثل سه و پنج، مثلا پنج بین چی؟ دو و شش، بس دو و شش متداخله، چار و هشت، چار و هشت، دو و شش که متداخله نیستن، دو تا اضافه دارد. متداخله اونه یکی دیگری رو چه کنه؟ پر کنه، کم و زیاد نباشد. توجه میبرمایی متداخله مثل چار و هشت. اینجا اون اکثر رو میگیریم، مخرج مشترک میشه ثمانیه. و اگر بنا شد متدا، اینم مال اما متوافقین، اونم عرض کردیم برای به دست آوردن، یکی تقسیم بر عدد قابل قسمت، خارج قسمت ضرب در مخرج دیگری، حاصلش میشه، حاصل ضرب میشه مخرج مشترک. در متباینن یکی در یکی میشه مخرج. این برای به دست آوردن مخرج. اما برای به دست آوردن صورتهای قبلی و سهم قبلی، فرض کنید قبلن یکی دو سوم بوده، یکی یک ششم بوده، دو سوم و یک ششم، سه با شش، اینا متداخله اینن. ما مخرج را شش قرار می دهیم، شش را تقسیم می کنیم بر احد مخرجین قبلی، یعنی بر سه تقسیم می کنیم، میشه دو، دو ضرب در دو یعنی در صورت قبلی میشه چی؟ چهار، میشه چهار سهم اون دو سومی ها. و اما اون کسی که چقدر میبرده؟ یک سوس میبرده. شش را تقسیم میکنیم بر شش، مخرج میشه چی؟ یک، و یکم که با همون صورت ضرب کنیم میشه یک. پس برای به دست آوردن صورتهای قبلی و سهام قبلی، مخرج مشترک تقسیم می شود بر هر یک از دو صورت، دو مخرج های قبلی یا سه مخرج های قبلی، بر هر یک تقسیم می شود. خارج قسمت هر مخرجی در صورت خودش ضرب می شود، نتیجتاً سهام هم به دست میاد. هازا کلو، در اونجایی که مخارج مختلف باشد، چه دو باشند چه بیش از دو، ولی این کسری به وجود نیاد، شکستی در صاحبان سهام به وجود نیاد، جوریست که همه به عدد صحیح سهم میبرن. اما اگر بنا شد از پیدا کردن مخرج مشترک انکساری به دست آمد، عدد باقی مونده نسبت به بعضی ها مستلزم عدد اعشاریه. انکسار یعنی عدد اعشاری. مثل چی؟ مثل این که شخصی از دنیا رفته است، شخصی از دنیا رفته است و یک پدر دارد که چقدر میبره؟ سدس میبرد. میمونه چقدر باقی مونده؟ خمس، پنج، ششم. هشتم دختر دارد یا شیشتا پسر دارد. پنجتا رو که جور به شیشتا تقسیم کنیم، پنج قابل تقسیم به شش نیست الا به عدد اعشار. یا این که فرض کنید دو تا برادر دارد با یک زوج، زوج چقدر میبرد؟ یک دوم. باقی مونده چقدر است؟ یه دوم دیگه. یه دوم به دو تا برادر موجب عدد اعشاری میشه. اگر بنا شد مخرج را بخواهیم تقسیم کنیم، موجب عدد اعشاری بر بعض شهام میشود و انکسار. و فرض این است که سهام با ترکه مساوی اند، نه اولی هست و نه تأثیر. اصلا کل بحث ما در این قسم اول است. در اینجا باید چه کنیم؟ چجور در اینجا مخرج را به دست بیاریم؟ ظاهراً اون عدد سهام ضرب می شود در اون باقی مونده از مخرج. حالا بذار عبارت رو بخونی. نخیر چجوری میشکنیم؟ حالا اجازه بخونم من عبارت شعر، من تو ذهنم نسپردم چون هوا گرم بود، خسته هم شده. ولی فرض اینجاست و این انکسرت از انکسرت الفریزه، یه فرضش اینه علا فریق واحد، یه عده انکسار دارن، بعدش میاد دو عده که حدود بسی صورت داره. اگر انکسرت علا فریق واحد لم يعتبر من النسبه بین العدد و النصیب سوى التوافق و التباین. اینجا بین عدد و بین سهم ها دیگه مسئله تداخل نمیاد، چون فرض اینه ما میخوایم مخرج رو چه کنیم؟ بالا ببریم. مخرج سه نمیتوانست یک سوم بار چهار تا دختر را بار کنند، میخوایم بالا ببریم. چون میخوایم بالا ببریم بنابراین نمیتونیم اکثر و مخرجن رو بگیریم. این همون اشکال سر جاش است. یا باید عمل توافق انجام بگیرد برای بالا بردن مخرج، یعنی احد المخرجین تقسیم بشود بر عدد قابل قسمت، خارج قسمت ضرب در اون مخرج دیگر. یا عمل تباین انجام بگیرد، یعنی احد هما ضرب در دیگری بشه. اینجا چاره ای نیست. ایشون میفرماد سوى التوافق و التباین فانا نحتاج الى تسعید المساله على وجه ينقسم على المنكسر عليه بغير كسره. ما میخوایم عدد اعشار نیاد. و اعتبار التداخل يوجب بقاء الفريزه على حالها فلا يحصل الغرض فيقتصر على اعتبار النسبه بين نصيب من انكسر عليه. هر کدوم اون چهارتایی که مثلا در دو سدسین داریم به پدر و مادر، چهارتا از سدس مونده، شیشتا دختر دارد، چهارتا به شیشتا قابل تقسیم نیست. اینجا یقتصر رو بر اعتبار نسبت بین نصیب من انکسر علی و عدد رؤوسشون. چهار را با شش میسنجیم. چهار با شش چه نسبتی دارد؟ توافق. چهار با شش نسبتشون توافقه. شش تقسیم بر دو میشه سه، سه ضرب در چهار میشه چی؟ دوازده. از این دوازده دو تا سدس در میاریم میشه چند تا دو سدسش؟ حالا به حزب الله اشتا بعد حساب کنیم اونجور که عرض کردم میشه چند تا دو سدسش؟ دو سدسش میشه چهار تا. چهار تا دیگه میمونه. توجه بفرمایید. حالا خودش مثال میزنه. فَإِنْ كَانَا مُتَبَائِنَيْنِ ضُرِبَ عَدَدُ رُؤُوسِهِمْ فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ. حالا که بین نصیب یعنی بین اون چهارتا و بین عدد رؤوس تباین بود، ضرب می شود عدد رؤوسشون در اصل فریضه، یعنی در اون مخرج مشترک قبلیمون. فمجتمعت صحت منه المسئله، اونی که جمع شد از او، اون وقت مسئله ازش درست می شد، کسر اعشاری هم عدد اعشاری هم به وجود نمیاد. مثال حالا، مثاله زوج و اخران، زوج چقدر میبره؟ یک دوم، باقی میمونه یه دوم، یه دوم بین دوتا برادر قابل تقسیم نیست. هی من اثنین لزوجه واحد، مثال زوج و اخران، هی من اثنین، اینجا فریضه از دوتاست، لزوجه واحد، یکی از دوتا مال زوج، یبقا واحد، لا یصح علیهما، نمیشه بر اونا تقسیم کرد. ولا موافقت، مخرج دو یک، یک با دو با هم توافقی نداره. عدد سهم یک دوم است، عدد رؤوس دو است، یک با دو با هم توافقی نداره. فیضرب عددهما، یعنی دو تا برادر، عدد اون دو تا فی اصل الفریضه، اصل فریضه یعنی مخرج مشترک. مخرج مشترک چقدر بود؟ مخرج مشترک دو بود، دو در دو میشه چی؟ چهار. فیضرب فی عدد و ما فی اصل الفریضه یبلغ اربعه و منها یصح، از چهار تا همه حرفا در میاد، چهار تقسیم بر دو میشه دو، دو ضرب در یک میشه خودش، این میشه سهم کی؟ سهم زوج. دو تا دیگه میمونه، اونم دو تا برادر هر کدام یه عدد صحیح رو چه میکنن؟ برمیدارن. و فی مثال المصنف اصل الفریضه سته، مصنف یه مثالی زده است، مثال مصنف اینه که میگه پدر و مادری هستن با پنج تا دختر، مثال شرایع اینه، پدر و مادر با پنج تا دختر، پدر و مادر هر کدامی سدس میبرن، پس مخرج سته است، پنج تا چهار دو تا میره، چنده میمونه؟ چهار تا، چهار از شش رو میخواییم بدیم به کی؟ به پنج تا دختر، چهار از شش رو میخواییم بدیم به پنج تا دختر و این قابل تقسیم نی. اصل فریضه یعنی مخرج مشترک، لأن فیها من الفروزه سدسن، تو ابوین رو فرض کرده، و سلسین که بیش از دو تا دختر دو سلس میبرن، و مخرج سلسینه یداخل و مخرج سدس، فاصل الفریضه یخرج به سدس، اصل فریضه با سدس خارج میشه از للابوین، منها اثنان ینقسم علیهما، و للبنات اربعه لا ینقسم على عددهن صحیحا، چهار تا میمونه، چهار تا با پنج تا دختر با هم چه دارن؟ چهار با پنج تباین دارن، علا عددهن صحیحا، و یباینه لأنک اذا اسقطت الاربع من الخمسه، چهار چطور مباینه شه؟ چون وقتی چهار تا رو از پنج تا کم کردی، یعنی چهار تا باقی مونده سهام، بقیه واحد، این میشه متباین، واحد عدد قابل تقسیم نیست. فیضرب عددهن و هو خمسه فی اصل الفریضه، چهار را در چی ضرب میکنیم؟ مخرج مشترک. پنج را، پنج را در مخرج مشترک، مخرج مشترک چه بود؟ شش بود. یضرب در اصل فریضه یبلغ ثلاثین، میشه سی تا، ثلاثین للابوین عشره، عشره، سی تا را تقسیم میکنیم به شش، خارج قسمت چقدره؟ پنج، پنج ضربه در دو، چون دو تا دو شیشون میبردن میشه چی؟ ده. این صورت اینجور دست میاریم. ولل بنات عشرون، بیست تا دیگه میمونه برای پنج دختر، بیست تقسیم بر پنج هر کدامی میشه چهار تا، ولل بنات عشرون لکل واحدین اربعه. و مثال توافق، اونجایی که سهام باقی مونده با عدد رؤوس با هم دیگه چه دارن؟ توافق دارن. مثال توافق، اخوان لأمن، دو تا برادر مادری چقدر میبرن؟ یه سوم، کلاله امی یه سوم میبره. مع ستت لأبن، پدر هم یک ششم میبرد، مخرج میشه چی؟ شش. مع ستت لأبن او ثمانیه للأخ، او ثمانیه با
ها درسته، اخوان لام معذرت میخواد، دو تا برادر مادری، شش تا پدری، دو تا مادری، شش تا پدری، چون بین خودشون حالا میخوایم حساب کنیم، دو با شش اینا با هم دیگه چه دارن؟ با هم دیگه اخوان لام مع ستة لاب او ثمانیه للاخوین، یا هشتا، یا هشتا للاخوین از سلس، دو تا برادرها یک سوم میبرن، اثنان دو تا از شیشتا، یا دو تا بله دو تا از شیشتا، چون اونها مخرجشون سلسه، اخوان لام مع ستة لاب او ثمانیه للاخوین از سلس یک سوم، مخرج چقدر است؟ سه، سلس مخرج سه است که میشه دو تا، ولل اخو دو تای از ها یک سوم برای وقت مخرج چی گرفته؟ نه اخوین چی میبرن؟ اخوین سوس ظاهرا میبرن. حالا این عبارت اخوین امی چه میبره هر کدام؟ اگر کدام یک شیشون ببرن درسته. حالا ببینید عبارت را، لیل اخوینه، ببینید لیل اخوینه از سلس اثنان برای دوتا برادر یک سوم از اون دوتا، دوی از شیشتا، خب چرا مخرج را شش گرفته؟ مثال و توافق اخوان لامن معصد، باید اخوان هر کدام سلس ببرن، ولی نمیشه مخرج را شش بگیره که سلس مره که مخرج چه میشه؟ خب آره بچه تو میگه مخرج شیشتا، ولی الاخوت الباقی اربعه، باقی مونده ها چهار تا از شیشتا برای اونهاست، یوافق و عدد هم چهار تا با شیشتا موافق ها؟ ها درسته اینجوری، چون دو داداشن سلس میخوان ببره، از اول باید اونا رو تقسیم کنین دیگه، درسته. گفت که یه طلاقی هوا میره شکم خودش در آمده، گفت من دکترم، گفتن دکتری اول شکم خود اصلاح کن. حالا اینجا این سلس اول باید تقسیم کنین، درسته؟ من راجعه مرده سلس تقسیمش به اینه گر کدام یه شیشون ببرن، بلزا مخرج میشه چی؟ سته، درسته. چهار تا باقی میمونه، یوافق و عددهم و هو سته به نصف، چهار با شش هر دو قابل تقسیم به دو هستن، یوافق عددهم و هو سته به نصف، چهار باقی مونده با عددشون متوافقینه، لانک حالا میگه چجور متوافقینه، اذا سقط تل اربعت منها، چهارتشو کم کردی بقیه اثنان و هما یفنیان الاربعه، دوتا هم چهارتا رو میتونه فانی کنه، فیضرب الوفق من احدهم، ضرب میشود وفق از عددشون، و هو ثلاثه، شش تقسیم بر دو میشه سه، سه رو ضرب میکنیم در چی؟ سه رو ضرب میکنیم در، نه اونا که شیشتا بودن، اونا شیشتا تقسیم بر دو میشن چند تا؟ سه تا، اونها عدد، ضربش میکنیم در اصل فریضه، اصل فریضه چند تا بود؟ شش تا بود، تبلغ و ثمانیت عشر، میرسه به هجده تا، لیل اخوت منها اثنا عشر، لکل واحد منها اثنا، و همینجور بقیه شو من دیگه خسته شدم مطالعه کنم، چون هم ریاضیه هم هوا گرم بود، همین دیگه علل قاعده ما باید مباحثه رو تعطیل کنیم، آیون خودشون فرصت پیدا کنن در یک حالت خاصی مطالعه کنن، به هر حال ما هم به حساب رحلت امام باید یه روز زودتر تعطیل کنیم، شاید بعضی از آقایون بخوان فردا شب برن برای مرقد امام و سخنرانی رئیس امور محترم را گوش بدهند. اینه که ما زودتر تعطیل کردیم و کاریم کردیم که ثوابی برای امام، همه چیز و حوزه و ما برای امام است، اما بالخصوص هم کاری که ثوابش برای امام باشد، به داعی اطعام ما این کار را کردیم، نه به قید اطعام، به داعی اطعام که ثوابش ماله امام باشه. این بحثمون تا اینجا، یکی دو سه تا نکته رو میخوام خدمت آقایون عرض کنن، توجه بفرمایید. یه نکته ای که میخوام خدمت آقایون عرض کنن که همیشه روش تکیه میکردم، توجه بفرمایید عزیزان، مثل این که آقایون بله توجه کنید، اون نکته اینه، از یه صلوات بفرستن تا اینا شد. اون نکته اینه که آیون تلاش کنید آزادی های حوزه های علمیه که سابقین برای ما آوردن و ائمه ما برای ما زحمت کشیدن سلام الله علیهم اجمعین، این آزادی ها رو از دست ندید. یعنی چی؟ یعنی میخوای یه جا منبر بری، یه جا میخوای بری امام جماعت بشی، مسئله بگی، رو پا خودت بایست. این چند تا فایده داره. یکی این که خودت میشی اهل مطالعه، چون میخوای رو پا خودت وایسی، خودت میشی اهل مطالعه، بهتر مطالعه کنی تا بهتر رو پاد وایسی. اجباری نیست که اون بیچاره مجبور باشه پای تو صحبت تو بیاد، همیشه در یه جا در جا بزنی. نه، امروز اینجا میری جوری صحبت میکنی 100 نفر پا منبر دستن، فردا که بهتر صحبت کردی میشی چی؟ 200 نفر، میشه 500 نفر. امروز اینجا نماز جماعت در اثر اینکه خوب تونستی مسائل رو برای مردم بیان کنی، بین صلاتین با مردم صحبت کنی، آدم خوبی هم که هستید همتون، شده 200 تا. این یک، آدم معلوماتش زیاد میشود، استعدادها شکوفا میشود. من یادمه اولین منبری رو که رفتم خیلی کوچیک بودم، کل اون منبر یادمه، یه آقای بود ظاهرا اگر حالا مسیح خدا حفظش کنه، کل منبر یادمه یه کلمه حمد بود و صلوات بر پیغمبر بود، بعد مطلب و روزه این بود. مطلب این بود که اونجا میگفتن روزا عرفه خداوند اول نظر رحمتش را بر زائرین قبر ابی عبدالله میاندازد که روایت داره، بعد بر زائرین خانه خودش. دیگه سرشان بلد نبودم بگم چرا، البته در روایات داره سرش اینه که حرامزاده موفق به زیارت ابی عبدالله نمیشود در روز عرفه، و چون زیارت جسمانی ممکن نیست، زیارت روحانی، دو تا جمله از این سلامهای معروف و سلام علیکم و رحمت الله و برکات. این روز اول بود، منتها چون میخواستم روبا خودم بیستم، ما از کسانی بودیم در حوزه که همیشه بنادشون روبا خودمون بیستیم، هیچ از آزادی خودمون را و استقلال خودمون را از دست نمیدادیم، خیلی هم مشکلات داشتیم با این حرف. یه روزم به جایی رسیدم که وقتی یه منبری رفتم که شاید براتون عرض کردن که سخت‌ترین منبرهای ما بود، حضرت آقای فلسفی اونجا تشریف داشت، ما نمی‌دونستیم که او بناس بیاد، او بناس اومد، اومدش نشست مجلس ترحیم او داره پسر مرحوم آشعباس قومی، ما پرسیدیم که این آقای فلسفی میشینه تا آخر؟ او بانیه گفت آره بناس با مجلس تا آخر میشینه. گفتیم یا حضرت عباس ما چه جوری صحبت کنیم؟ خب تلو آقای فلسفی، این آقای محدث‌زاده‌ای که الان هستندش هستن فرزند همون آقای مرحوم آشعباس قومی، من در خدمت رفقا در سفر حج این قصه رو گفتم شاهد باشی قصه همینه. ایشون گفت که آقای فلسفی به من فرمود که کی بناس منبر بره، گفتم ایشون. ما اونجا نشسته بودیم، خب ما یه آخوند ژولیده ضعیف الجثه و ضعیف الایمان هم که خودم اقرار میکنه. بعد آقای فلسفی نگاهی کرد به آقای محدث‌زاده، گفت ایشون بناس منبر بره؟ گفته بود آره ایشون در خارج، در قم دست خارج میگه، من اون وقت توی سن زکات میگفتن تو مرسه حقانی حساب شهیدین فعلی خارج میگفت، ایشون دست خارج میگه. آقای فلسفی فرمود دست خارج میخونه یا دست خارج میگه؟ آقای محدث‌زاده گفتن نه دست خارج میگه. خلاصه ما رفتیم منبر، بعد منبر هم عنایات خداوند بود، منبر هم اونقدر عالی بود که این آقای محدث‌زاده نقل میکنه میگه وقتی شما اومدی از منبر پایین، آقای فلسفی فرمود تمام جهات یک منبر خوب در منبر ایشون بود. یه منبر خوب باید مناسبت ها حفظ بشد بود، یه منبر خوب باید مطلب پخته شده داشته باشد، اون مطلب پخته شده را داشت، و یه جهتی دیگه یادم نیست. خب این چی بود؟ اون روز اون نه بود. اما اگر خودمون رو فروخته بودیم، منتظر بودیم که بیت یه آقای ما رو بفرستد، خب بیت یه آقا ما رو میفرستاد، ما دنبال بیت آقا فقط بودیم، دنبال منبر خودمون که نبودیم، دعایی نداشتیم منبرمون رو رشد بدیم، میگفتیم بیت آقا رمضون میفرسته، محرممون میفرسته. این یادتون باشد، استعدادها شکوفا میشود روی پای خودتون در تبلیغ و در ارشاد و در امام جماعتی بیستید. وابسته به نهادها و فلانی نام بم بده فلانی نام بم نده نباشید. مشکل دومش اینه خدا نخواستن نام بد بدن چیکار میکنی؟ خلاف مسیرش میخواست حرکت کنی، اونا تشخیص دادن مسیر اینه، شما نمیخوای اون مسیر را بری، میبینی اون مسیر برای شما سعی نامه بد نمیدن، هیچ رابه جای نداری که، هم استعداد شکوفا نشده، هم موندی سر بیکلا از نظر معنویت و از نظر مادیت. هیچ، تمام قدرت های عالمم غیر از قدرت خدا بهش اعتماد نکنی، فقط به قدرت خدا اعتماد کنی و به بندگان خدا برای خدا. آیه شریفه که میگه برید انذار کنی، نمیگه وابسته برید انذار کنی، میگه لیتفقهوا فی الدین ولی انظروا قومهم اذا رجعوا لعلهم یحذرون. الا با سرنیزه برم انذار کنم، یالا جمع بشید من میخوام تبلیغ کنم، نیومدی تو پروندهتون فردا مینویسیم ایشون پای منبر نبوده، یا من یه شب مریض شدم تو پروندم گزارش میدم برام که آقا این آقا که شما از این نهاد یا از اینجا فرستاده بیچاره بابا مریض شدم اینجا که آمدی یالا. بعدم هزار نمیدن، اون دم دری هم راحت نمیدن، بفرمایید. بعدم توهین بد میکنن، بعدم شخصیتت خدا ناخواسته ترور میشه. این یه نکته که آقایون خیلی روش کار بکنن، هر جوری میدونید و هر جوری میتونید رو پا خودتون بیستید. اگرم بناس وابسته بشید، وابسته یا آزاد بشید، یعنی جوری بشید که اونا به شما احتیاج داشته باشن، و این دارمدار ملاییه، دارمدار فضله. اگه ملا شدید و متدین، دیگران به شما احتیاج دارن. اگر ملا شدید رو پاتون میستید، اگر بیدین شدید احتیاج ندارن، تو به اونا احتیاج داری، من به اونا احتیاج دارم، نفقه بیدین شدم، ملا هم نباشم من آدمی سواد احتیاج دارم، چاره ندارم، برم یه جای خلاصه خودم وابسته کنم، یه نامه برام بنویسن که رام بدن، و این خیلی مصیبت برای انسان. نکته دومی که میخوام عرض کنم این که از امام راحلمون که فردا شب شب سالگردشه و این روزها در آستانه سالگردش هستیم، خیلی مطلب میتونیم یاد بگیریم. من که بلد نیستم، من که نمیتونم منظم کنم، اما منظم میکنن بعضی آقایون، بعضی از صفحات روزنامه ها منظم میکنن، مینویسن. مطالعه کنید این روزها صفحات روزنامه هایی رو که راجع به امام مینویسن و تحلیل هایی که میکنن، مطالعه کنید، برداشت کنید. اما یه برداشت خیلی مهم از زندگی امام، ارزش دادن به مردمه. اینجور نباشد که تا یه جوانی یه حرفی رو زد، یالا بگیریدش این کمونیستیه. آقا بیچاره اومده مسلمونه، نماز شبش ترک نمیشه، اومده عاجزانه یه مسئله از شما داره میپرسه، فلان فلان شده تو فقه پویا داری میپیمه. آقا من کی فقه پویا، من از اول ازم پویا را با پی می نویسن یا با جیم می نویسن. فلان فلان شده تو ضد ولایت مطلقه امام هستی. آقا اصلا من بلد نیستم مطلقه رو با تی دو نقطه می نویسن یا با تی مؤلف می نویسن. من که این حرفا سرم میشه، من قانون اساسی رو قبول دارم، من امامت رو قبول دارم، من قبول دارم امام زمان صلوات الله و سلام علیه فقها رو ولات بر مردم و حجج بر مردم قرار داده، من همه چیز رو من کجاش گیر کردم. ترد نکنید جوانان را، ترد نکنید پیر مردها را اگر آمدن و با فکر شما نمی سازن. اینجور نباشه که ما خیال کنیم آقای مردمیم، مردم آقایان ما هستن. اون که میاد به حرف من گوش میده به من حق داره. مرحبا به من یحمل زادی الالآخره، اون که میاد مسئله از من میپرسد به من حق دارد. به سید زهرا علیه السلام الله را که دیدید که او داره برای من فضیلت دنیا و آخرت به وجود میاره، من که به او حق ندارم، او به من حق داره، او صفای ایمانش اجازه داده برای من. برای فرد، فرد امت ارزش قائل باشی، برای کل امت هم ارزش قائل باشی. ارزش امت را و ارزش مردم را در این قضایای اخیر ببینید. این حضور مردم های صندوق های رای اونچنان این نظام را مستحکم کرد که اگر انشالله بتونیم حفظ کنیم او را، مردم خدای ناخواسته ناراحت نشوند، افسرده خاطر نشوند، بتونیم حفظ کنیم که انشاءالله حفظ می شود، نیات امام پاکه، بتونیم حفظ کنیم، برای 50 سال انقلاب رو به جلو برد. یعنی شما وقتی ریاست جمهوری حضرت حجت الاسلام و المسلمین، البته باید گفت آیت الله، منتها حالا چون نمیگن من نمیگم، حضرت آقای هاشمی رو میبینید، با همه عظمت و اهمیت همه حضور ما که حاضر بودن شاید به 20 میلیون نرسید، 14 میلیون یا 16 میلیون ایشون رأی آورده، این بار میرسه به 30 میلیون جمعی، 30 میلیون نفر پای صندوق‌های رأی، یعنی نصف ملت پای صندوق‌های رأی میان. این حضور مردم کارسازه. به مردم بگید آ مواظب باشید، مراقب باشید، اونجاهایی که حضور شما لازمه و با حضورتون میتونید کار بکنید حضور خودتون رو حفظ کنید. این معنای امت است. آزادی های امت رو بگید براتون در قانون اساسی پیش بینی شده. امام بهترین آزادی ها رو برای امت آورد. من در روز ظاهرا همون انتخابات بود، رادیو داشت جملات امام رو میگفت، کلام امام، راه امام، خیلی بلنده امام، حرفای امام خیلی بالاست. اونجا داشت امام میفرمود ما به مردم حتی الزام نمی کنیم پای صندوقای رأی بیایید، چون اگر الزام کنن که خلاف آزادیه که، ولو او اگر تشخیص مصلحت میداد و الزام میکرد و مردم هم مطمئن بودن تشخیصش درسته، شرعاً واجب بود اتباع. اما او میگه ما الزام به پای صندوق رأیم نمی کنیم. فردا دنیا نگه اینا خودشون متوجه نشدن، بهشون گفتن برید رفتن، بلکه ما یک وظیفه شرعی بیان می کنیم، ما یک تکلیف الهی بیان می کنیم. و در طول زندگیش امام این مردم را ارج می نهاد، از کوچک و بزرگشون، صغیر و کبیرشون. منتها می فرمود سیاست اسلامی به این است که محرومیت زدائی بشود، سیاست اسلامی به اینه که به این پابرهنه ها ارزش بنهیم، سیاست اسلامی به اینه که نگذاریم منافع معنوی و منافع مادیمون از دنیا برد. البته همه چیز در قانون اساسی سر جای خودشه. نظام جمهوریست، یعنی با اکثریت اداره می شود، اونجایی که جای اکثریت با اکثریت، خلاف اکثریت اگر عمل بشه خلاف شرعه. اونجایی که جای نسب با نسب باید اداره بشه، اونجایی که جای مصلحت اندیشی است، مصلحت اندیشی باید اهل حل و عقد بنشینن مصلحت اندیشی کنن، نظام جمهوری معناش اینه، یعنی با اکثریت اداره میشه، با غیر اکثریت اداره نمیشه. اگه با غیر اکثریت اداره بشه بعد اون جمهوری نیست، اون چیزی نیست که فقها بهش رأی دادن، اون قانون اساسی نیست که بهش رأی دادن، اسلامی است، یعنی قوانین هم بر طبق اسلام نوشته میشه. اینم نکته دوم، به مردم بگید شما ارزش دارید، همه جا شما همه جا محترمید، نشانش این مونتا بیدار باشن، مردم آگاه باشن، متوجه مسائل باشن. این هم نکته دومی که یادتون باشد و به مردم تا. سه، به مردم بگید روحانیت مستقل است. روحانیت یه نفر و دو نفر نیست. حوزه علمیه قمش حدود 30,000 آخوند داره، صدها مجتهد دارد، هزاران فاضل دارد، صدها مدرس دارد، هزاران طلبه شاگرد دارد، ده ها کتابخانه داره، هزاران کتاب داره. اینجور نیست که حوزه علمی ثانیه بدبخت فقط باشه. این حوزه علمی خیلی است، منتها ثانیه در یه حدی، اون آقا در یه حدی، اون آقا در یه حدی. حوزه علمی یک مستقل است، به هیچ کجا وابسته، به مردم وابسته است، به اون بودجه وابسته است که از صفای جان مردم سرچشمه میگیره، از شیره احساسات مردم سرچشمه میگیره. وجدان مذهبی، عالی ترین وجدان، ماها رو تا حالا اداره کرده، بعدم اداره میکنه. ممنون این مردم هم هستیم، دعا هم میکنیم به این مردم، به پیغمبرشم خدا میگه دعا کن، صل علیهم فان صلاتک سکنون. طلبکار که نیستیم از مردم، ما که طلبکار احترام نیستیم از مردم که، ما که طلبکار پول نیستیم از مردم که، ما طلبکاریم، ما زاهدانه زندگی کنیم، ما روحانی باشیم. قلیل المعونه کثیر المعونه، مردم هم از شیره جانشون ماها را اداره میکنن و به ما کمک میکنن. و تا به حال هم حوزه های علمی اینجوره. یک، اینو به مردم بگی راجع به حوزه، هم استقلال، هم حوزه علمی وسیع، حوزه علمی مشهد است، حوزه علمی اصفهان است، حوزه علمی تهران است، همه جا، حوزه علمی نجف است، حفظ الله عن الحدث، اینا هم حوزه های علمی است. اینجور نیست که روحانیت و علمیت منحصر در یک گروه و یک طایفه و یک جمعیت بشه، نه در قمش، نه در تهرانش، نه در مشهدش، نه در شیرازش. تشکیلاتی نیست حوزه علمیه، حوزه علمی حقیقتی است، این حقیقت عالی، این حقیقت متعالی، این حقیقتی که خدا را به ارواح همه انبیا و به روح نبی اسلام ائمه معصومین قسمش میدیم، به امام زمان قسمش میدیم، به شهدا قسمش میدیم. این حوزه های علمیه رو خدا از همه حوادث و همه حدثان ها حفظ کنه. اینم نکته دیگر که به مردم تذکر بدید.
نکته دیگه خودتون حالا به مردم من به زن و بچه‌تون تذکر کنید، شاید میگید آما جای ندارید تذکر بدید، حداقل خودتون بفهمید زن و بچه‌تون تذکر بدید. روحانیت کارشناس فقه، فقها کارشناس فقه، فقها کارشناس پتروشیمی نیستن، فقها کارشناس میکروب شناسی نیستن. فقیه نظرش در اونی که درش کارشناس است و متخصص متبع است. ما القلیله ينفعل بالنجاسه املا، حد و شارب الخمر ثمانین جلده، حد و زانی مئت جلده. صد تا به زانی میزنن، هشتاد تا به شارب الخمر میزنن. این نظر کارشناسیش است، امانت انبیا هم است در اینجا متبع. اما حالا شیخ انصاری باشد بیاد بگه که آه اینجا یه دریا اگر چاه بزنید نف در می آید. آخه شیخ انصاری قدس سره چه ارتباطی با چاه نفت داره؟ اونو نمیگه این حرف را، برای اینکه اون چاه نفت سر در نمیگه، کارشناس او که نی، او با همه عظمتش کارشناس چاه نفت نی. ساختمان میخوایم بسازیم مقدس اردبیلی رو بیایم بگیم این چند تا آجر میبره، آخه مقدس اردبیلی کارشناس ساختمان نیست. این همینیست که شما فقها میگید، من گفتم کارشناسی زبان روز، میگید نظر فقها در موضوعات حجت نیست. اگر یک فقیهی گفت هازا دم، مقلدش تشخیص میدهد لیس به دم، نظر مقلد حجت است، نه نظر مقلد و نه نظر فقیه. بله در اون امری که کارشناسیشونه، در اون امر متفلزا امام در این پیامشون که منتشر شد صحیفه نور جلد 18 فرمود اگر یه عده از علما یه جور جمع کردن، یه عده از علما یه جور جمع کردن، میگن شما به فلانی رأی بدید، الزامتون میکنن به فلانی رأی بدید، خودتون تشخیص میدید به کسی دیگه باید رأی بدید، خلاف شرع است اگر از اونها متابعت کنید. و بعد نوشتن که فرمودن که این خطرش از اولی بیشتره، این برای اینکه بخوان میگن مردم روشه سیاسیشون هیچی نباشه، مردم هیچی نفهمن، میخوان آخوندها رو بیارن مردم رو ببرن بیرون، بعد حساب انقلاب و حساب اسلام رو بخونن. اینام به مردم بفرمایید اگر نظری میدهن جز نظر فقاهتی کارشناسی حجت نیست، نظر دیگری اگر میدهن به عنوان کارشناس نیست، به عنوان یه نظری دادن مثل بقیه انظار. اینجور نی که چون حالا شیخ انصاریه یه نظر میدهد در نظر فلان کارشناس مقدمه، نه خود شیخ انصاری هم نظر نمیده، قبولم ندارد، برای اینکه میبینیم شیخ انصاری میگه من کارشناس پتروشیمی نیستم که راجع به پتروشیمی نظر بدهم. و این مسائل را ما اگر برای مردم تبیین کنیم، هم آبروی روحانیت رو حفظ کردیم، هم توقعات مردم رو از روحانیت زدوده ایم، و هم حضور مردم را بهتر و بیش از پیش حفظ کرده ایم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.